آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
صربستان سفرای خود از کشورهایی که استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند به بلگراد فراخواند. امروز در ارمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان از همه احزاب خواست اتحاد ملی خود را حفظ کنند. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز سه‌شنبه 30 بهمن ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 19 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور به اتفاق همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش‌ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود شنوندگان عزیز. دولت صربستان سفرهای خود از کشورهایی که از استقلال کوزوو را به رسمیت شناختند را به بلگراد فراخوانده است. وزارت خارجه صربستان میگوید سفرهای این کشور در واشنگتن، لندن، پاریس و آنکرا به بلگراد فراخوانده شدند. این اقدام پس از این صورت گرفت که بریتانیا، فرانسه، ترکیه و آمریکا رسما استقلال کوزوو را به رسمیت شناخته و سفرهای خود را روانه پریشتینا پایتخت کوزوو کردند. بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان در سخنانی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل استقلال کوزوو را رد کرده و آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است. امروز شنبه در ارمنستان انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. از میان 9 رقیب انتخاباتی، رقابت اصلی میان سرژ سرکیسیان نخست وزیر فعلی ارمنستان و لوان تر پتروسیان رئیس جمهوری قبلی است. برنده انتخابات باید بیش از 50% آرا را به خود اختصاص دهد، در غیر این صورت انتخابات به دوره دوم کشیده می شود. در حالی که شمارش آرای انتخابات پارلمانی در پاکستان جریان دارد، پرویز مشرف رئیس جمهوری این کشور طی پیامی از تمامی مردم و احزاب خواست اتحاد ملی خود را حفظ کنند. آقای مشرف وعده داد که صرف نظر از اینکه چه حزبی برنده انتخابات باشد، با دولت جدید همکاری می کند. انتظار می رود حزب مردم پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو، اکثریت آرا را از آن خود کند. یک هیئت عراقی برای گفتگو و رایزنی درباره مسائل مرزی میان ایران و عراق به تهران رفته است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که قرار است دو طرف درباره قرارداد 1975 الجزایر که مرز میان دو کشور را مشخص کرده گفتگو کنند. همچنین قرار است درباره نحوه پاکسازی از یرموک از هزاران مینه دریایی که از زمان جنگ میان ایران و عراق به جای مانده رایزنی شود. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید در آینده نزدیک شاهد نابودی اسرائیل به دست حزب الله خواهیم بود. سردار جعفری در پیامی به شیخ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان همچنین مرگ عماد مغنی از فرماندهان ارشد حزب الله را تسلیت گفت. یک بمبگذار انتحاری در افغانستان منجر به مرگ دست کم 35 تن شد. هدف این حمله یک کاروان نظامی کانادایی و در حال حرکت در نزدیکی مرز افغانستان با پاکستان بوده است. اسدالله خالد استاندار قندهار میگوید تمامی کشته شدگان غیر نظامی بودند. در جریان این حمله حدود 30 غیر نظامی از جمله 3 سرباز کانادایی زخمی شدند. این حمله یک روز پس از آن رخ داد که در جریان حمله انتحاری دیگری در قندهار حدود 100 تن کشته شدند. کاندلیسا رایس وزیر خارجه آمریکا که در کنیا به سر می‌برد میگوید راه حل بحران سیاسی کنیا دست یافتن به یک ائتلاف بزرگ و تقسیم قدرت سیاسی در این کشور است. خانم رایس به منظور ابراز حمایت آمریکا از تلاش‌های کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد به کنیا سفر کرده است. آقای آنان میانجی کلیدی میان احزاب سیاسی رقیب در کنیا است. اختلاف بین حامیان این دو حزب در هفته اخیر منجر به مرگ بیش از 1000 تن شده است. این بود اخبار مجله بامدادی. ادامه گزارش را و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید، اما گزارش های مجله بامدادی. نتایج مقدماتی انتخابات پارلمانی پاکستان حاکی از شکست حزب حامی پرویز مشرف رئیس جمهوری است. گزارش می شود معاون رئیس جمهوری ایران با مقامات ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور محرمانه دیدار کرده است. دو فعال جنبش زنان نسیم خسروی مقدم و رها عسکری زاده که هنگام جمع آوری امضا برای کمپین 1,000,000 امضا بازداشت شدند همچنان در حبس به سر میبرند. خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی به فدراسیون فوتبال ایران پاسخ منفی داد. در جریان چگونگی برگزاری ششمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت قرار خواهیم گرفت. و گوشه هایی از آلبوم جدید کاوه یغمایی را خواهیم شنید. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. با پایان یافتن رای گیری برای انتخابات پارلمانی در پاکستان، شمارش آرا آغاز شده و آخرین نتایج نشان می‌دهد که حزب مردم پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو و حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف تا این لحظه بیشتر آرا را توانستند به دست آورند. در گفتگو با شاهد احمد خبرنگار رادیو فردا در پاکستان، آخرین نتایج انتخاباتی پارلمانی پاکستان را بررسی کرده ایم. شاهد احمد میگوید شمارش آرا تا این لحظه حاکی از شکست حزب حامی پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان است.
حزبی که طرفدار پرویز مشرف بود طبق نتایجی که تاکنون اعلام شده با شکست روبرو شده. حتی رئیس آن حزب که مسلم لیگ شاخه قائد اعظم است در حوزه خود با شکست روبرو شده. حتی تعدادی از وزیران دولت قبلی که طرفدار پرویز مشرف مانند وزیر راه آهن، وزیر برق، وزیر دفاع، وزیر امور دینی و غیره با شکست روبرو شدن. رئیس مجلس ملی هم شکست خورده. حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف به عنوان تاکنون طبق نتایجی که تاکنون اعلام شده در درجه اول قرار دارد.
چند درصد آرا تا حالا شمارش شده؟
بازی حوزه ها شمارش آرا بین 12-19% بوده.
حزب مردم، حزب بی‌نظیر بوتو، وضعیت اونا تا الان تو چه حالتیه؟ پیروز شدن یا نه؟
حزب مردم بی‌نظیر بوتو در استان سند در مجلس استانی تاکنون به عنوان حزب برنده مشخص شده و همینطور در مجلس ملی در درجه دوم بعد از مسلم لیگ شاخه نواز شریف قرار دارد.
کی نتیجه دقیق آرا کی مشخص میشه؟
دقیقه نتیجه آرا تا ساعت یعنی تا نیم روز امروز یعنی تقریبا 5-6 ساعت دیگر مشخص‌تر میشود.
احمد شاهد گزارشگر رادیو فردا در پاکستان و تازه ترین نتایج از شمارش آرا در انتخابات پارلمانی آن کشور. غلامرضا آقازاده از معاونین محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در دیدار و گفتگو با مقامات آژانس بین المللی انرژی اتمی به پرسش ها درباره فعالیت های هسته‌ای ایران در گذشته که مورد زن قرار دارد پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیپلمات‌های ارشد در وین که به خاطر محرمانه بودن ملاقات مقامات آژانس با معاون رئیس جمهوری ایران نخواستند نامشان ذکر شود، اظهار داشتند که غلامرضا آقازاده با اولی هاینونن، معاون محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و احتمالاً خود محمد البرادعی دیدار کرده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس در ادامه گزارش خود آورده است که دیپلمات‌ها از بازگو کردن جزئیات این دیدار خودداری کردند و دلیل آن را امکان به خطر افتادن گزارش آتی محمد البرادعی در زمینه تحقیقات آژانس از برنامه‌های گذشته هسته‌ای تهران عنوان کردند. غلامرضا آقازاده مسئول کلیه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است و به گزارش اسوسییتد پرس دیدار سطح بالای روز گذشته نشان از اهمیتی دارد که تهران برای گزارش آتی آژانس قائل است. گزارش محمد البرادعی قرار است در اسفند ماه به شورای حکام آژانس ارائه شود. غرب نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران زمین است و آن را برنامه‌ای نظامی با هدف ساخت سلاح اتمی می‌داند. اما تهران همواره برنامه هسته‌ای ایران را غیر نظامی و صلح‌آمیز خوانده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
دو فعال جنبش زنان ایران، نسیم خسروی مقدم و راحله یا رها عسکری زاده را ماموران انتظامی روز پنج شنبه گذشته هنگامی که در حال جمع آوری امضا برای بیانیه کمپین 1,000,000 امضا بودند بازداشت کردند. بیانیه کمپین 1,000,000 امضا خواستار تغییر قوانین تبعیض آمیز در جمهوری اسلامی همچون قانون چند همسری، ارث، دیه و یا نفقه است. شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
هر دوی این فعالان زن در حال حاضر در بند عمومی زندان اوین به سر می‌برند و آنگونه که وکلای پرونده و خانواده‌های آنها می‌گویند، اتهام آنها اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده و قاضی پرونده برای هر کدام وثیقه 20 میلیون تومانی تعیین کرده است. پدر رها عسکری زاده که برای صحبت با قاضی پرونده به دادگاه انقلاب مراجعه کرده است میگوید من قادر به پرداخت این وثیقه نیستم.
اینا که قراری واسه صادر کردن 20 میلیون تومان و آقایون هم به حرف خودشون وایستادن که شما باید اون پولو بذارین که شون بیاد بیرون، منم که خود یه نفر بازنشسته 20 میلیون تومان داشته باشم به زندگی خودم میرسم. اینم کسی که کاری انجام نداده از حق خودش دفاع کرده، از حق همجنس خودش دفاع کرده که فکر نمی‌کنم که جرمی باشه و این بچه‌م الان فقط ناراحتیش اینه که میگه این مارکی که به من چسبوندن من ناراحتم از این، منی که اومدم دارم میگم آقا نمیخوام بیاد زنی تو سری خود باشن که آقایون به من میگم در علیه امنیت ملی کار کردی. من همه الان هم در دادگاه انقلاب بودم، گفتم برم با قاضی صحبت بکنم، گفت شما رو نمیپذیره.
فعال دیگر زنان که در زندان به سر میبرد نسیم خسروی مقدم است که او نیز به دلیل جمع‌آوری امضا برای کمپین متهم به اقدام علیه امنیت نظام شده است و برای او نیز وثیقه 20 میلیون تومانی تعیین کردند. علی واعظی پور همسر نسیم خسروی مقدم که قرار است شنبه همسرش را برای اولین بار ملاقات کند میگوید که او یک پزشک عمومی است و پرداخت این مبلغ وثیقه از عهده او خارج است.
با توجه به شرایط اقتصادی خود من که یک پزشک عمومی هستم چجوری ممکنه که آدم 20 میلیون تومان رو بتونه فراهم کنه؟ 20 میلیون تومان الان تقریبا نزدیک دیه یه آدمه، مگه کسی رو اینا کشتن؟ متاسفانه این روزها من بسیار درگیر از نظر خانوادگی و شخصی و مسائل کار و حالا من برای ملاقات برم، امیدوارم که بالاخره بتونم کسی رو پیدا کنم که یه جوابی به من بده.
نسیم خسروی مقدم وبنگار و نویسنده و شاعر و نمایشنامه نویس است. علی واعظی پور با اشاره به این نکته میگوید فعالیت‌های همسرش با اتهامی که به او نسبت داده اند، یعنی اقدام علیه امنیت نظام، تناسبی ندارد.
خانم مسائل زنان هم یکی از اولویت‌های فکریشونن، منتها میزان اتهامی که بهشون بستن یعنی چقدر با این میزان ارتباط نمیتونه داشته باشه. تناسبش تا این حدی که شما تصور کنید من الان بخوام برای بهبود روشنایی خیابون کوچه‌مون یه بزرگ دارم از همسایه‌ها امضا بگیرم، آیا این کار برخلاف امنیت ملیه؟ آیا فکر می‌کنین که امضا کردن درخواست به تغییر قوانین برابری ارث و برابری دیه یک انسان که حالا زن یا مرد می‌خواد باشه، نظرخواهی کردن از یه سری افراد و ارسالش به مجلس و مقامات خود کشور چطور میتونه اقدام علیه امنیت ملی باشه؟ چیزی که قبلا به نمایندگان مجلس ارائه شده با روحانیون توی حوزه ها با چندین تا از مراجع تقلید حتی اینقدر مطرح شده و نظر اونها خواسته شده و برای مقامات عالی حکومت هم ارسال شده و از اونها در جریان قرار گرفتن، چطور میتونه انجامش برخلاف امنیت ملی کشور باشه؟
پدر رها عسکری زاده دیگر فعال جنبش زنان که اونیز در بازداشت به سر میبرد میگوید اتهام اقدام علیه امنیت نظام اتهامی نادرست است.
وقتی که ایشون میگه که آقا من دخترم، من مهریه نمیخوام ولی یه حدی میخوام که جای اون مهریه بگیره. من دخترم، وقتی که منو میبرن یه جایی میگن آقا دو تا زن شهادتشون برابره با یه مرد، یعنی محکم دارن میزنن تو مغز من. مگه من خدا نیافریده؟ مگه در اسلام به همه یکسان نیستیم؟ مگه همه مسلمان نیستیم؟ چجوری مرد باید با اون حالت باشه، زن به این حالت باشه؟ هر کس از آن میخواد عزیزش بغل دست خودش باشه، خونه بیش خودش باشه. چرا اگه یه موقعشون بر واقعا بر علیه امنیت من بود بلند میشد یه کاری میکرد، آره میگفتم چرا این کارو انجام داده؟ من به اجبار با زندگی ما بفروشم برم یه چنین کاری بکنم.
افزایش روند سرکوب فعالان جنبش زنان به ویژه در 6 ماه گذشته آنگونه که فعالان حقوق زنان میگویند به دلیل فعالیت آنها در اطلاع رسانی به مردم درباره نبود قوانین عادلانه و برابر در جمهوری اسلامی است.
نسیم خسروی مقدم و رها عسکری زاده دو فعال جنبش زنان ایران همچنان در بازداشت. شیرین فامیلی از رادیو فردا گزارش می‌داد. اجرای حکم قصاص محمد لطیف، نوجوان 17 ساله‌ای که از 3 سال پیش در زندان ساوه برای رسیدن به سن قانونی جهت اجرای حکم قصاص نگهداری می‌شد، با رضایت اولیای دم متوقف شد. به گفته محمد مصطفی، وکیل محمد، روز گذشته خانواده مقتول با امضای برگه رضایت اعلام کردند که برای رضای خدا می‌خواهند که به محمد که در 14 سالگی در نزای کودکانه منصور پسرشان را با چاقو به قتل رسانده بود، فرصت زندگی دوباره‌ای بدهند. محمد مصطفی در گفتگو با رادیو فردا شرح می‌دهد که چطور رضایت اولیای دم را گرفته و مانع اعدام محمد لطیف شده است.
خیری نام آقای سید محمد مجاوی، عضو سید شیلات، با همراهی خانم ابتکار، عضو شورای شهر تهران، خب چند بار به منزل اولیای دم مراجعه کردن و با در نهایت با کمک های دادستان ساوه و شورای شهر ساوه و محیط زیست ساوه اولیای دم رضایت دادن.
الان با توجه به اینکه اولیای دم رضایت دادن، محمد بازم باید توی زندان بمونه؟
بله، وقتی که موضوع قصاص منتفی میشه، جنبه عمومی جرم که 3 تا 10 سال حبس است باقی میمونه. انشالله دادگاه مساعدت بکنه با در نظر گرفتن وضعیت خاص موکلم، جزاتی رو برش در نظر میگه که در آینده خیلی نزدیک از زندان آزاد بشه.
بله، انتظار داریم که دادگاهشون که تشکیل بشه آقای مصطفی؟
انشالله با صحبتهایی که با دادستان شده قرار شده که سریع‌تر این کار انجام بشه. دادگاه میتونه بدون تشکیل جلسه به صورت فوق‌العاده این کار رو انجام بده.
در پایان چیزی هست که بخواید مطرح بکنید؟
من فقط میخوام تشکر بکنم از تمام کسایی که در مورد رضایت گرفتن کمک کردن و امیدوارم این افراد خیری که ما داریم آستین بالا بذارن برای تمام کسایی که در معرض اعدام قرار دارن و به خصوص اون اطفال زیر 18 سال. و از طرفی هم امیدوارم که اولیای دم بهنام زاره هم رضایت بدن، چون اعدام ایشون به نظرم قریب الوقوع هست و اگر که اولیای دم رضایت ندن 100% ایشون اعدام خواهند شد. امروز آقای تحیایی و همسر ایشون در دفتر اساس رسمی بودن و اعلام کردن که این کار رو برای رضای خدا انجام دادن. خانواده واقعا خوشحال بودن که رضایت دادن.
محمد مصطفی، وکیل محمد لطیف، نوجوانی که با رضایت اولیای دم از اجرای حکم قصاص نجات یافت، با مهین گرجی از رادیو فردا گفتگو میکرد. بزرگان گفتند در بخشش لذتی است که در انتقام نیست.
از میان مطبوعات،
روزنامه آفتاب یزد نطق پیش از دستور عماد افروغ در مجلس را مورد توجه قرار داده و از قول او نوشته قرار بود بندگی کنیم ولی در جایگاه خدا نشسته ایم. به نوشته این روزنامه، این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق خود با اشاره به حملات اخیر به خانواده آیت الله خمینی و مرگ رئیس دفتر او در جریان سخنان اعتراض‌آمیز در این مورد گفته است مگر با انقلاب الهی و اسلامی قرارمان بست و توسعه عبودیت و بندگی نبود و مگر قرارمان اشاعه اخلاق و فضیلت‌های انسانی نبود؟ چه کسی به ما این اجازه را می‌دهد تا برای توجیه رفتارهای ناموجه و غیر اخلاقی خود به دیگران تهمت‌های ناروای غیر اخلاقی بزنیم؟ نوشته آفتاب یزد، او نسبت به مقابله با جریان خزنده‌ای که همچون موریانه پایه‌های نظام جمهوری اسلامی را می‌خورد و سست می‌کند، هشدار داده است. روزنامه همشهری از اولین گام دولت برای آزادسازی قیمت سوخت خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اعلام رئیس ستاد تبصره 13 مبنی بر عرضه بنزین آزاد در نوروز نوشته این اولین گام دولت در روند آزادسازی قیمت بنزین است که قرار است از نوروز سال آینده به بهانه فراهم کردن زمینه انجام مسافرت‌های نوروزی به اجرا درآید. به نوشته همشهری، هنوز قیمت دقیق آن تعیین نشده است و در صورت تصویب در هیئت دولت این موضوع برای نوروز اجرایی می شود. این روزنامه به نقل از رئیس ستاد سهمیه بندی بنزین نوشته سه قیمت 250، 300 و 700 تومان در ستاد برای بنزین آزاد پیشنهاد شده است. و اما روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، در یادداشتی با عنوان آنچه که متهم به جاسوسی باید بداند، بار دیگر حسین موسویان دیپلمات هسته‌ای سابق جمهوری اسلامی را مورد حمله قرار داده است. نویسنده این یادداشت محمد جعفر بهداد، معاون اطلاع رسانی محمود احمدی نژاد و از نویسندگان مشترک دو روزنامه کیهان و ایران، در این یادداشت عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی را به مبارزه فراخوانده و ادعا کرده در صورت شکایت موسویان از او یا روزنامه کیهان، فایل صوتی مربوط به اظهارات متفرقه متهم به جاسوسی درباره بعضی مسائل مهم مربوط به موضوع هسته‌ای بر روی خروجی رسانه‌ها قرار می‌گیرد و اسناد مثبت جاسوسی او نیز به نحوی منتشر می شود. آقای بهداد در این یادداشت توضیح نداده که اسناد محرمانه‌ای که تهدید به انتشارشان کرده را از کجا به دست آورده است. روزنامه سرمایه نیز خبر برکناری یکی از معاونان وزارت دادگستری را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، محمد هنجنی باقری، معاون پشتیبانی وزارت دادگستری، دیروز از سوی غلامحسین الهام وزیر دادگستری به دلیل تعدد پست و شغل برکنار شده است. آقای الهام که همزمان وزیر دادگستری، سخنگوی دولت، ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین عضویت در مجلس خبرگان را داراست، پیش از این به دلیل تعدد شغل مورد انتقاد قرار داشته است. و بار دیگر روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، از اعدام دو نفر در اصفهان خبر داده و نوشته که این افراد که متهم به سرقت مسلحانه بودند، سحرگاه دیروز در زندان اصفهان به دار مجازات آویخته شدند. این روزنامه در خبری دیگر از صدور حکم قطع دست برای یک متهم به سرقت در تهران خبر داده است. به نوشته روزنامه ایران، این متهم 60 ساله که مهدی نام دارد، به اتهام سرقت از 16 خانه ویلایی در شمال شهر تهران از سوی شعبه 1052 دادگاه الهیه به 3 سال زندان، 74 ضربه شلاق، رد اموال مسروقه، 3 سال اقامت اجباری در جنوب کشور و قطع 4 انگشت دست محکوم شده.
محمد زرقامی از رادیو فردا نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح کشور. به گزارش خبرگزاری خاویر کلمنته، سرمربی اسپانیایی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را رد کرده است. محمد رضا کاظمی.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران گفته است آقای کلمنته با ارسال نامه‌ای به سفارت ایران در اسپانیا اعلام کرده است نمی‌پذیرد که بند جدیدی به قراردادش با فدراسیون فوتبال ایران اضافه شود. فدراسیون فوتبال ایران پس از امضای قرارداد با خاویر کلمنته خواستار آن شده بود که بند دیگری به قرارداد اضافه شود، مبنی بر آنکه آقای کلمنته تنها دو بار در سال می‌تواند از مرخصی استفاده کند. آقای کفاشیان به خبرگزاری ایسنا گفته است مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تا شب دوشنبه منتظر پاسخ کلمنته بودند، ولی با توجه به مخالفت مربی اسپانیایی با اضافه شدن بند جدید به قراردادش، از فردا بررسی گزینه‌های دیگری را برای سرمربیگری تیم ملی ایران آغاز خواهند کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در این حال گفته است اگر نظر کلمنته تغییر کند، او میتواند شانس سرمربیگری تیم ملی ایران را داشته باشد. البته به گفته آقای کفاشیان، فدراسیون فوتبال ایران دیگر بیش از این منتظر کلمنته نخواهد ماند. درخواست برای اضافه شدن بند به قرارداد خاویر کلمنته زمانی از سوی فدراسیون فوتبال ایران مطرح شد که آقای کلمنته در مصاحبه با روزنامه‌های اسپانیایی گفته بود که در کشورش زندگی خواهد کرد و تنها در زمانهای ضروری به ایران سفر خواهد کرد. آقای کلمنته گفته بود برای هدایت تیم ملی ایران نیاز به حضور دائمی در ایران ندارد و تنها به هنگام برگزاری اردوها و مسابقات تیم ملی به تهران سفر خواهد کرد. وی درباره بازی‌های لیگ ایران هم اظهار داشته بود که این بازی‌ها را از شهر محل اقامتش در اسپانیا، یعنی بیلبائو، از طریق ویدیو و شبکه‌های ماهواره‌ای دنبال خواهد کرد. در پی این اظهارات مربی اسپانیایی، سازمان تربیت بدنی ایران اعلام کرد که ایران به مربی پروازی نیاز ندارد. تیم ملی فوتبال ایران تنها تیم آسیایی است که همچنان سرمربی ندارد.
عدم تفاهم خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی با مسئولان فوتبال ایران. محمد رضا کاظمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. ساعت 7:23:45 همزمان با 105 سال روز تولد صادق هدایت، جوایز ششمین دوره جایزه ادبی وی به برگزیدگان این مسابقه اهدا شد. این مراسم یک شنبه شب برپا شد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
مراسم اهدای جوایز ششمین دوره جایزه ادبی صادق هدایت همزمان با 105 سال روز تولد او با حضور تعدادی از اهالی قلم و هنرمندان در خانه جهانگیر هدایت برادرزاده صادق هدایت برگزار شد. امیلیا نظری، شیبا رمضانی و فائزه فرهومند تهرانی به ترتیب به خاطر داستانهای آقای سزار غمگین است، لعنتی و فنجانهای خالی به طور مشترک جایزه ادبی هدایت را از آن خود کردند. جهانگیر هدایت دبیر این مسابقه در گفتگوی با رادیو فردا از مشکلات برپایی مراسم اهدای جوایز ششمین دوره جایزه هدایت سخن گفت.
ما معمولا در روز تولد سازمان هدایت در 5 سال گذشته برنامه داشتیم در خانه هنرمندان ایران، برای اینکه یک جایزه ادبی هم برای هدایت در این 6 سال اخیر برقرار بوده است و در روز تولد ما جوایز برندگان رو میدادیم. امسال متاسفانه مدیریت خانه هنرمندان تغییر پیدا کرد و شاید یکی از اولین کارهایی که مدیر جدید کرد این بود که برنامه سازمان هدایت رو لغو. البته جاهای دیگری هم ما باز خواستیم هیچ برنامه داشته باشیم، زیاد علاقمندی نشون ندادن و من احساس کردم که نمیخواهن برنامه برای سازمان هدایت اجرا بشود. ما مشکل بزرگی داشتیم. 750 نفر برای ما داستان فرستاده بودند از ایران، افغانستان، تاجیکستان و ایرانیان خارج از کشور. نتیجه این است که بالاجبار این برنامه رو من در خانه خودم اجرا کردم. ما از خانم سیمین بهبهانی که تشریف داشتن خواهش کردیم که این جوایز رو بدهن به برندگان که ایشون هم آمدن و جوایز رو دادند و بدین ترتیب روز تولد هدایت به طور خصوصی و بسیار محدود در خانه من اجرا شد، در حالی که این برنامه باید در بزرگترین تالار این مملکت اجرا میشد.
جهانگیر هدایت، برادرزادی صادق هدایت، نویسنده نامدار ایران، در گفتگو با رادیو فردا. کاوه یغمایی، آهنگساز و خواننده ایرانی مقیم ونکوور کانادا، به تازگی آلبومی را به نام سکوت سرد به بازار ارائه کرده است. مانیا منصور از رادیو فردا در گفتگو با وی میپرسد آیا این آلبوم اولین آلبوم راک ایرانی است؟ کاوه یغمایی:
جمله‌ای که راجع به این آلبوم گفته شده از نظر خود من درست نیست. ممکنه که به صورت رسمی، چون توی ایران آلبوم‌های راک یا به طور کلی پخش آلبوم پاپیولار، پخش آلبوم پاپیولار مقداری سخت و گرفتن مجوزش عجیب و غریبه. من توی این زمینه میتونم قبول بکنم که اولین کاریه که به صورت رسمی از یک کمپانی ایرانی که در واقع الان کمپانی ترانه هست، یک کاری هستش که فرم راک داره و پخش شده. ولی این دلیل برای این نمیشه که من الان تمام موزیسین‌هایی رو که هم داخل ایران دارن کار میکنن به صورت در واقع غیر رسمی و هم بچه‌هایی رو که خارج از ایران دارن کار میکنن ندیده بگیرم و بگم که نه، این اولین کاریه که به صورت راک انجام شده. ما خیلی کارهای خوب داریم، کارهای عجیب و غریبه در واقع پاپیولار و راک داریم، ولی به دلایل مختلف که یکیش مجوز داخل ایران هست، یکی دیگرش حمایت نکردن کمپانی‌های داخلی و کمپانی‌های خارجی از این نوع کار هست، به دلیل اینکه نمیخوان ریسک بکنن روی فروش کار، یه سری کارهایی رو خوب احتیاج دارن که به حال پاپیولارتر باشه و فروش بیشتری داشته باشه.
این گروهی که شما این آلبوم باشون ضبط کردین کی و چطور تشکیل شد؟
من بعد از مدت‌ها کار در ایران، زمانی که اومدم خارج از کشور، خیلی سریع فهمیدم که یک عامل خیلی مهم برای ارائه آلبوم میوزیک ویدئوه. این چیزی بوده که 30 سال من به هر حال دستم بسته بوده. نه من فقط، چرا موزیسین‌هایی که داخل ایران کار میکنن به سادگی نمیتونن موزیکای خودشونو به صورت تصویری پخش بکنن. من تصمیم گرفتم که با گروهی که خارج از کشور الان باهاشون آشنا شدم به نام گری ای، در واقع این تیم روی کارهای تصویر بیشتر کار میکنن، چیزایی که توی ذهن خودم بوده به صورت موزیکال، اینها رو بتونم به صورت پروفشنال به تصویر هم بکشم. اینطوری بگم، ما الان توی ادامه کارمون قرار هستش که کنسرتی رو اجرا بکنیم که شبیه این کنسرت، یعنی این نوع اجرا از کنسرت تا به حال توی ایران نبوده. ما قرار بر این هستش که تلفیقی از نمایش و موزیک رو که راجع به آلبوم خود من هست رو روی استیج در واقع اجرا بکنیم.
جاده تک و تنها یه مسافر.
به حال تیمی که دارم باهاش کار میکنم یک تیم یوگسلاوی تبار هستن که ما توی کانادا داریم با هم کار میکنیم و الان حدودا نزدیک به 1 سال 1.5 سال هستش که مشغول هستیم.
کجا و کی اجرا میشه آقای یغمایی؟
این کار الان برنامه‌ریزی شده، حدودا من چون البته زمان دقیق نمیخوام بدم برای سپتامبر هست.
در مورد آلبوم سکوت سرد، این چندمین آلبومتون هست؟
آلبوم سکوت سرد دومین کار من هستش که پخش شده. آلبوم اول من به نام مترسک داخل ایران پخش شد.
توی جاده تا تک و تنها. یه مسافر توی شبها کوله باره.
کاوه یغمایی آهنگساز، نوازنده و خواننده، و آلبوم جدید وی به نام سکوت سرد با مانیا منصور از رادیو فردا گفتگو میکرد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221 1241 13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگه.